رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه اول دی ماه سال 93 برابر با 22 دسامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون اعتصاب قضای زندانیان سیاسی ارومیه گفتگو با امجد حسین پناهی را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با محمود صالحی سخنگوی کمیته حمایت از بهنام ابراهیم زاده را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما بازپخش قسمت اول گفتگو با دکتر سیروس بینا پیرامون بازار نفت است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. بیش از یک ماه از اعتصاب قضای 28 زندانی سیاسی بند 12 زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به وضعیت ناگوارشان می گذرد. آنها جان شیرینشان را در دست گرفتند تا احقاق حقی بکنند که حقوق قانونیشان هست، بر اساس همان قانون تفکیک جرایم سازمان زندانها. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای امجد حسین پناهی، عضو کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای حسین پناهی.
منم پیشاپیش سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و درود میفرستم از این که خب این وقت رو در اختیار من گذاشتید که بتونیم یه گوشی از رنج و صدای این زندانیان که بیش از یک ماه در اعتصاب قضا به سر میبرن به گوش شنوندگان یا کسان جویای این خبر و گزارش هستن برسونیم.
آیه حسین پناهی، در ابتدا بفرمایید آخرین خبرها از وضعیت این عزیزان دربند در این شب یلدا که بلندترین شب سال چه قرار هست؟
همونطور که میدونید امروز اعتصاب قضای زندانیان بند 12 زندان ارومیه وارد یعنی 32 روز خود را پشت سر گذاشت که متاسفانه بنا به آخرین گزارشات ما که همین حالا تقریبا منتشر شد و متاسفانه شایعاتی بود از بعضی کانال های خبری یا فیسبوک یا مثلا حتی مثلا چند شخصیت حقوق بشری در ایران هم این خبر رو منتشر کرده بودن که زندانیان سیاسی ارومیه با قول مساعد مسئولان زندان به اعتصاب قضای خود پایان دادن که اینا متاسفانه همه شایعه بود و مسئولین زندان تا حالا هیچ گونه از وعده های زندانیان رو جا به جا نکردن یا این که مثلا انجام ندادن. بنا به گزارشات ما همکنون بیشتر زندانیان این بند که 28 زندانی همکنون در اعتصاب قضا هستند در وضعیت وخیم جسمی به سر میبرند و دیشب دو تن از این زندانیان به نام خدر رسول مروت و علی احمد سلیمان در حالی خون ریزی معده داشتن به بیمارستان منتقل شدن که بعد از وصل کردن سرم و بعد از اینکه بیهوش شده بودن و بیهوش آمدن و سرم از میکشن و دوباره به زندان بازگردانده میشن و به احتساب قضای خود ادامه میدن. هم اکنون حدود 10 نفر از زندانیان بنا به گزارش ما در وضعیت وخیم جسمی میدارن، کاهش وزن تا 10 کیلو رفته، نمیدونم بیحالی، نوع خلاصه آزار جسمی، آزار روحی از طرف مسئولین برای این زندانیان همواره وجود داشته و متاسفانه این دو روز فشارا افزایش یافته بر زندانیان و بر این که مثلا بخوان این زندانیان رو وادار کنن به شکستن احتساب غذا. دیروز در همین بند نماینده زندانیان را به حفاظت زندان و دفتر مسئول زندان احضار کردن. آنجا بهشون گفتن که خواسته هایتان را اجرا میکنیم یا اینکه عملی میکنیم و اینکه موافقت میکنیم این بند سیاسی بشه و زندانیایی که در این زندان هستن به بند شما منتقل کنیم، ولی باید اول احتساب غذا رو بشکنید. که زندانیان گفتن ما نمیتونیم و احتساب غذا رو نمیشکنیم و این که خواسته های منجاب نشه یا مثلا اجرا نشه نمیتونیم احتساب غذای خود پایان دهیم. این حرکت یا مثلا این جواب راسخ زندانیان سبانیت مسئولین زندان رو در پی داشته و زندانیان خلاصه کماکان به احتساب غذای خود ادامه دادن. همونطور که میدونید در این زندان 68 زندانی سیاسی کرد وجود دارن که همکنون 30 تن از این زندانیان در بند 12 هستن که از دیروز بعد از این قول مسئولین زندان 6 تن از زندانیان سیاسی کرد در بندهای دیگه به این بند ملحق منتقل شدن و 6 تن از زندانیان عادی و از این بند به بندهای دیگه منتقل کردن. گفتن این میتونه ابتدای بشه واسه اجرای قولهای ما به زندانیان، ولی زندانیان کماکان اصرار دارن که تمام دوستانمون که در این مدت به بندهای دیگه منتقل شدن باید به بند برگردن و این بند مختص بند زندانیان سیاسی بشه. که تاکنونم این یعنی این وعده مسئولین از طرف مسئولین زندانیان نهادهای قضایی در مرتبط با این قضیه مورد عملی قرار نگرفته و متاسفانه هنوز اینا به خواسته زندانیان پاسخ مثبتی ندادن. و از طرف دیگه بنا به آخرین گزارش خود خانواده ها یا وکلا فشار از طرف مسئولین زندان، دستگاه قضایی یا دادگستری کل علومیه و حتی وزارت اطلاعات بر خانواده ها افزایش رفته که از طریق خانواده ها بخوان این احتساب غذا پایان یابه و حتی مثلا به خانواده پیشنهاد کردن که اگر شما از فرزندتون یا عزیزتون تو زندان بخوای که این به احتساب غذایش پایان یابه ما میتونیم واسه این کاری کنیم یا مثلا در کاهش دوران حکمش مثلا مستد واقع بشه، برای پروندهش خوبه، برای خود خانواده خوبه. از این قولایی که خلاصه همواره وزارت اطلاعات یا دستگاه قضایی بر مبنای هیچ یعنی اصولی به زندانیان یا خانواده زندانیان در این سالهای اخیر دادن که خوشبختانه تعالی زندانیان اتحاد خود را حفظ کردن و کماکان در احتساب غذا به سر میبرن. و ولی همونطور که گفتم حدود یعنی بنا به آخرین گزارشات بیشتر احتساب کنندگان هر کدام نزدیک به 10 کیلو کاهش وزن داشتن و وضعیت جسمی بیشتر آنها وخیم است. احتساب کنندگان بعد از 32 روز از گذشت احتساب را به دلیل خود از غذا و مواد خوراکی دچار کاهش شدید وزن، ضعف، بیحالی، افت فشار خون، تاری دید، سرگیجه، استفراغ و در چندین مورد متعدد دچار بیهوشی کامل شدن به طوری که خطر مرگ حتی بخش زنها را تهدید می کنند. همونطور که می دونید تفکیک جرایم، داشتن بند سیاسی مستقل، توقف رفتارهای غیر سیاسی بر زندانیان، تبعید زندانیان و سیاسی و قطع ارتباطشون با بیرون، اینا خواسته هایی بوده که مثلا خب از خواسته های اولی این زندانیان بوده که متاسفانه در این سالهای اخیر همواره مسئولین زندان، دستگاه های قضایی و امنیتی ده به طور سلیقه‌ای با این زندانیان برخورد کردن، فشارها رو افزایش یافتن، از اینا اعدام کردن، به بندهای دیگه منتقل کردن، به انفرادی بردن، شکنجه دادن، جلوگیری کردن از درمان این زندانیان که بیشترشون در وضعیت وخیم قرار دارن. و از جمله مثلا علی افشاری یک دستش کاملا فلج شده، یک سال بیش از یک سال در وضعیت وخیم جسمی قرار داره و همواره با ممانعت مسئولین زندان بهش اجازه نمیدن خلاصه این زندانی سیاسی به بیمارستان منتقل بشه و مورد مداوا قرار بگیره. زندانیان سیاسی دیگه همینطور، و یعنی میتونم بگم در کل وضعیت اسفناکی در این زندان بر زندانیان سیاسی کرد تحمیل شده، نه زندانیان سیاسی کرد فقط، زندانیان سیاسی یا عقیده دیگری که هستن همچین، یعنی کماکان همچین وضعیت مشابهی و دارن در این زندان. و متاسفانه این وضعیت وجود داره که این دلایلی که گفتم این زندانیان رو از یک ماه گذشته بر این داشت که دست به این اعتراضای جمعی بزنن و تا حالا دارن با جون خودشون بازی میکنن، هرچند حالا خیلی از نهادها شخصیت‌های سیاسی حقوق بشری خواستن ازشون خواستن به اعتراضای خود پایان دهن، ولی خودتون میدونید که یعنی حرف نهایی تصمیم نهایی رو خود زندانیان میگیرن و اونجا تشخیص میدن که مثلا بهتر تشخیص میدن که آیا به احتساب غذا پایان دهن یا کماکان احتساب غذا رو ادامه بدن. در هر صورت امیدوارم این احتساب غذا بیش از این ادامه پیدا نکنه، چون ادامه پیدا کردن این احتساب غذا به معنای به خطر افتادن امنیت جانی این زندانیا هستش و در صورت ادامه پیدا کردن امکان داره چند تن از این زندانیان جان خود را از دست بدن.
بله آیه حسین پناهی، وضعیت بسیار نگران کننده ای هست، جان عزیزان در بندمان در خطر هست، بیش از یک ماه اعتصاب غذا و اینکه گویا چند روز هست که تهدید به اعتصاب غذای خشکم کردند.
بله آیه روشن، این تقریبا میتونم بگم هفته گذشته چند تن از این زندانیان حتی دو روز اعتصاب خشک کردن، ولی بنا به درخواست خانواده ها طیفی از فعالان و همبندیشون که اونام دوباره به اعتصاب غذای تر برگشتن و خودتون میدونید اعتصاب غذای خشک خطرناکه و در چند روز میتونه مثلا جان زندانی رو بگیره. این روش از اعتصاب خطر آفرین بود، واسه همین خوشبختانه زندانیانی که در این بند بودن کماکان احتساب غذا را به شیعه تر ادامه دادن و همکنون در این احتساب غذا به سر میبرن. و اون احتساب غذای خوش تنها دو روز چند تن از این زندانیان بود که خوشبختانه با درخواست و اصرار همبندیشون ملحق شدن به این دوستای دیگرشون و همکنون هم این احتساب غذا ادامه داره. ولی خب خودت میدونی امروز 32 روز گذشت که 32 روز مثلا پرهیز از غذا خوردن، هر نوع خلاصه تقویت جسمی گرفتن ویتامین و خیلی چیزای دیگه رسوندنش به بدن میتونه مثلا بدن رو به چه حالتی بندازه، بخصوص در این زندان. بنا مثلا خودت میدونه زندان ارومیه سومین زندان بزرگ ایران هستش، بیشترین تراکم زندانیان رو در خود داره. در این بند ظرفیتی که بند 12 تقریبا میتونم بگم ظرفیت نهایی 50 نفری، ولی خب در این بند همکنون 80 نفر رو جا دادن. بنا به گفته خیلی زندانیان مثلا در این بند آب میوه یا خیلی نوشیدنی های دیگه گیر نمیاد و زندان مثلا یا فروشگاه های زندان یا مثلا جاهای دیگر زندان خلاصه همکاری نمی کنن. از طرف دیگه هم فشار و نمیدونم تهدید مسئولین زندان دستگاه های قضایی همواره مثلا سببی شده، فشاری شده که بخن این زندانیان رو مثلا به عقب وادارن و بکشن، از این طریق زندانیان رو تسلیم کنن و زندانیان به احتساب غذای خود پایان دهن. در این مدت شاهد بودیم چند تر زندانیان رو تهدید کردن، زندانیان که حکم اعدام دارن، علی افشاری نمیدونم دوستان دیگه که حکم اعدام دارن تهدید شدن که مثلا در صورت اعدام احتساب غذا حکم اعدامتون رو اجرا میکنیم.
آیه حسین پناهی، پرسشم اینه که مسئولین قضایی، مقامات زندان به جای پاسخگویی به درخواست‌های قانونی این عزیزان دربند آنها را تهدید کردند، این تهدید چقدر جدی هست و چه خطری را داره؟
همونطور که می‌دونید در این زندان حدود همکنون حدود 9 نفر از زندانیان سیاسی کرد حکم اعدام دارند که 5 نفر از آنها حکمشون در دیوان عالی کشور یعنی بالاترین مرجع قضایی تایید شده، به دادگاه استان فرستاده شده و حتی حکم اجرایشون به مسئولین زندان ابلاغ شده. یعنی مثلا این تهدید میتونه مثلا خطر آفرین باشه در این فضای آشفته که مثلا خب تون زندان هستش، تون بند هستش، میتونه مثلا اعدام یکی از این زندانیان به معنای پایان احتساب غذا یا مثلا ترساندن یا مثلا ایجاد فضای رعب و رشد در زندان باشه و میتونه برعکسش هم باشه. حالا من نمیدونم دقیق میتونه مثلا چه عواقبی رو پشت سر داشته باشه و امیدوارم هیچ وقت کار به اینجا کشیده نشه، ولی بنا به شناختی که ما از مسئولین قضایی، از مسئولین زندان یا اون نوع شیوکار 36 ساله این حکومت داریم، یعنی هیچ چیزی بعید نیستش در هر لحظه میتونن مثلا چند زندانی رو اعدام کنن و میتونه مثلا این خطر آفرین باشه. واسه همین زندانی که مثلا حکمش اعدامه، حکمش در دیوان عالی کشور تایید شده، حکم اجرایش به دادگاه استان و نمیدونم زندان فرستاده شده، همین کلمه گفتنه که اعدامت میکنیم در صورت اعدامه احتساب قضا میتونه تهدید آفرین باشه و این بیم و ترس و فضا رو در دل این زندانی ایجاد کنه که مثلا در صورت اعدامه احتساب قضا میتونه اعدامم کنه. واسه همین خب اینا از همه شیوه ها استفاده کردن که این زندانیا رو وادار کنن که احتساب قضای خود رو بشکنن و خوشبختانم تعالی زندانیان این بند تسلیم خواسته های مسئولین زندان نشدن و کماکان در احتساب قضا میبرن. هرچند گفتم وضعیت وخیم جسمی خیلی زندانیان بسیار بسیار وخیم است و نگران کننده، ولی خب چاره نیست و اینا جز این را در این مقطع زمانی خب راهی و مثلا سراغ نداشتن و به تنها مثلا شیوهی که در شیوهی ممکن یا راهی ممکنی که در این بند یا در این زندان سراغ داشتن پیوستن و احتساب غذای و جمعی رو آغاز کردن که تا به امروز هم ادامه داره.
بله، این عزیزان گزینه دیگری نداشتن جز اینکه جان شیرین خودشان را در دست بگیرن برای احقاق حقشان. آیه حسین پناهی، در خبرها بوده که گویا خانواده ها در جلوی زندان تجمع کرده اند در حمایت از عزیزان دربندشان. در این رابطه چه خبرها و اطلاعاتی هست که به شنوندگان رادیو
بدم؟ بله، دیروز در این یک ماه در دو نوبت خانواده ها، تعداد کثیری از خانواده های این زندانیان در جلوی زندان تجمع کردند. در نوبت اول جلوی درب دادگستری استان ارومیه یا شهرستان ارومیه بود، شهر ارومیه بود. نوبت بعدی هم جلوی زندان درب زندان خود مرکزی ارومیه بود که دیروز یعنی بعد از این تجمع و با فشار دستگاه های امنیتی و نیروهای لباس شخصی و ذاتلاد، خلاصه این تجمع یعنی نگذاشتن مردم بیش از این تجمع کنه و همکنونم این زندان میتونم بگم یعنی دوروبر این زندان، حتی خیابانهای منتهی به این زندان تقریبا توسط نهادهای امنیتی و گارد ویژه‌ای که مخصوص این زندان هستش حفاظت میشه و از دیروز هم مثلا هیچ اجازه هیچ گونه تجمعی و در خیابانی که به این زندان منتهی میشه یا مثلا جلوی در به این زندان ندادن به هیچ خانواده یا هیچ شخصی و متاسفانه و خانواده ها رو تهدید کردن که در صورت تجمع شما وضعیت بچه هاتون تو زندان اسفناک میشه و ما احتمال داره خلاصه فشارا روی اونا افزایش یابیم. واسه همین این فشارها و تهدیدهایی که توسط اطلاعات شده خانواده ها رو بر این داشت که بیش از این تجمع ادامه ندن. گفتم در همون دو نوبت بوده، ولی خب خودت میدونی 31-32 روز این خانواده ها مثلا همواره در تلاش بودن که مثلا از با مراجعه به دادگستری، وزارت اطلاعات، زندان و یا نهادهای مرتبط با این قضیه بکوشن مثلا صدای فرزندانشون یا این که در عملی کردن خواسته فرزندانشون تو زندان بکوشن مثلا به آنها کمک کنن و با نوشتن نامه های متعدد در مراجعه به دادگستری ازشون خواهش کردن، تمنا کردن که به خواسته فرزندانشون تو زندان و تون بند خلاصه جواب مثبت بدن.
بله، آیه حسین پناهی، فعالیت هایی که در حمایت از این عزیزان تا کنون صورت گرفته از چه قرار بوده؟ تا جایی که خاطرم هست زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در حمایت از این عزیزان بیانیه ای دادند.
بله، خارج از زندانیان این زندان، زندانیان زندان سنندج، زاهدان، میناب و بندرعباس و کل زندان های جنوب ایران در بخصوص مثلا بندرلنگی و بندرعباس و زندان میناب در بیانیه مشترک، زندان زاهدان در یک بیانیه جداگانه، زندانیان رجای شهر هم همینطور و زندانی های خلاصه چند زندان دیگه هم در بیانیه های متعدد یعنی حمایت کردن، اعلام کردن که مثلا خواسته این زندانیان خواسته عموم و این خواسته اولی این زندانیان است و بنا به قانون خود سازمان زندان ها عملی هستش این خواسته و باید مسئولین قضایی و دادگستری و سازمان زندان ها پاسخ برو باشه. و خوشبختانه در فضای یعنی میتونم بگم فضای اجتماعی در ایران همواره پشتیبانی ها از زندانیان سیاسی وجود داشته. در این مورد هم شاهد بودیم، هرچند جا داره که من از این از تعداد فعالان حقوق بشر، نهادهای حقوق بشر در مرکز گله کنم که در این مدت سکوت و بیشتر برگزیدن و همواره خواستن خلاصه در این مورد اظهار نظری نکنن، بیانیه منتشر نکنن یا حتی گزارشی منتشر نکنن، که این مورد مثلا خب میتونم بگم گله خیلی فعالان حقوق بشر کرد رو در پی داشته، که از جمله چند روز پیش بیش از 150 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه مشترک اعلام کردن که مثلا سکوت این عزیزان یا سکوت این فعالان یا سکوت این رسانه ها معناداره و ازشون خواهش میکنم به این سکوت پایان دهن. واسه همین خب میگم از طرف دیگر مثلا خب در این اروپا شاهد بودیم شاهد چندین آکسون از گوش و کنار این اروپا بودیم، در کشورهای دیگه همینطور در دفاع از زندانیان سیاسی و خیلی جاهای دیگه. ولی اون باید و شاید که انتظار بود از 28 زندانی سیاسی در این یک ماه حمایت بشه نبود متاسفانه، و کل یعنی میتونم بگم کل فضای جامعه حقوق بشری در ایران سر این قضیه صدا نکرد یا مثلا حمایت نکرد، و بخصوص مثلا فعالان حقوق بشر در مرکز میتونم بگم سکوت و بیشتر برگزیدن تا اینکه حمایت کنن. ولی خوشبختانه همبستگی زندانیان سیاسی در بیشتر زندانیان ایران این پیامو به مردم رسوند که اگر ما با هم نیستیم، زندان ها هم همواره پشتیبان هم هستن و همواره فعالان سیاسی و مدنی در زندان ها همواره حمایت کننده یک دیگه و همبستگی خود رو در بین زندانیان همواره نگه داشتن، که متاسفانه پیام زندانیان به ما منتقل نشد یا سرایت نکرد و این همبستگی که تو زندان ها بود در بین ماها وجود نداشت، و متاسفانه تا کنون مثلا خب اون باید و شاید که از این زندانیان احتساب کننده حمایت می شد نشده متاسفانه.
و این جای تأسف داره، باید با این عزیزان دربند همدلی کرد و با خانواده های آنها همراهی. آقای حسین پناهی، من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانیتون. در پایان اگر بخواید نکته ای را اضافه کنید بفرمایید.
من در پایان فقط این نکته را اضافه می کنم که میخوام از این تریبون شما به همه فعالان حقوق بشری که شنونده صدای ما هستن بدانم که کماکان اعتصاب قضا در زندان ارومیه در جریان هستش و ادامه داره، و ادامه اعتصاب قضا این عزیزان به معنای به خطر افتادن جانشان هستش. واسه همین سکوت ما هم کمک به مسئولین قضایی، مسئولین دادگستری و خیلی از نهادهای امنیتی که در این مدت فشار رو بر زندانیان افزایش دادن هستش. واسه همین این سکوت رو بشکنیم و سعی کنیم با حمایت همه جانبه خودمون از این زندانیان صدای این زندانیان رو رساتر گوش جهانیان و به گوش نهادهای بین المللی و حقوق بشر یا حتی مقامات قضایی در ایران برسونیم، و بکوشیم از هر کانالی امکان پذیر هستش بکوشیم هم صدای خود رو با این زندانیان حفظ کنیم و بکوشیم از این زندانیان بی دفاع در زندان ارومی در بند 12 دفاع کنیم. و مجددنم از شما تشکر می کنم همواره چه به شخصا و چه رادیو ندا و مجموعی که با شما کار می کنن مجموعی بودن که در این مورد همواره کوشا و پرتلاش بودن، و تلاش و قدردانی ما فعالان حقوق بشر و کسانی که در این مدت همواره سعی کردیم صدای این زندانیان رو به گوش دیگران برسونیم ما رو پذیرا باشید، و مجدداً از شما واقعا تشکر میکنم.
خواهش میکنم، در واقع این به حکم وظیفه هست، و من هم بسیار سپاسگزارم از شما. زنده و پایدار باشید.
ممنون، تشکر.
باوری شورش گرانه زندان سیاسکانه اوانه ما زندگی سخت‌ترین اشکنجه دا بیروبانی شرستگرانه خویان من او دیدم لازم داری تاریکا آتاوی بیر رونکتا بری ساویم بناوازار حلقه داری باریکا حافظم دیر ابترینی هنگاویم حافظم دیر ابترینی هنگاویم من او دیلم لا پشوره کولاوان آسوی هیوای گاش مرگی دوین آکم آسوی هیوای گاش مرگی دوین آکم
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با محمود صالحی، سخنگوی کمیته حمایت از بهنام ابراهیم زاده. الو آیه صالحی.
بله بفرمایید.
سلام و وقت بخیر، من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
احوال شما حمید جان، خوبی؟
قربان شما. آیه صالحی، قرض از مزاحمت، میخواستم آیا امکان هست در مورد وضعیت بهنام ابراهیم زاده که اعتصاب قضا کرده و شما سخنگوی کمیته حمایت از بهنام ابراهیم زاده هستید اطلاع رسانی کنید؟
من در خدمت شما هستم، بفرما.
زنده باشید آیه صالحی، بفرمایید آخرین خبر از وضعیت بهنام ابراهیم زاده که حدود 3 هفته است دست به اعتصاب قضا زده، از چه قراره؟
همچنان که دوستان اطلاع دارن، بهنام ابراهیم زاده از 12/9 به احتراز به وضعیت زندان و پرونده سازی که برای ایشان شده اقدام به اعتصاب قضا نموده بود. از 12/9 این اعتصاب همینجوری پابرجاست و مسئولین زندان و قوه قضاییه تا این دقیقه که من با شما صحبت میکنم هنوز هیچ گونه رسیدگی به پرونده و خواسته های بهنام نکردن. یکی از خواسته های اصلی بهنام اینه که زمانی که ایشون را به دادگاه انتقال دادن توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بهنام از این ماموران شکایت کرده، اما به جای اینکه به شکایت بهنام رسیدگی کنن متاسفانه یه پرونده دیگه برای بهنام درست کردن به نام اینکه توهین به مقامات معظم کرده. بنابراین بهنام از اون روز دست به اعتصاب قضا زده، تا امروز هم هنوز اعتصابش پابرجاست.
آیه صالحی، گویا آیه ابراهیم زاده تا جمعه وقت داده بوده که به خواسته هاش رسیدگی بشه، اگر پذیرفته نشه از روز جمعه دست به اعتصاب قضای خوش خواهد زد، آیا این امر صحت دارد؟
بله، از روز 28/9 روز جمعه اقدام به اعتصاب قضای خوش کرده، اما امروز از ساعت 8 صبح بیهوش میشه. بعد از اینکه بیهوش میشه توسط همبندیاش ایشان را به بهداری زندان انتقال میدن. وقتی به بهداری زندان انتقال میدن در حال بیهوشی پزشکان به او سرم وصل میکنن و تا ساعت 12 ظهر ایشان زیر سرم بوده. بعد اینکه از بهوش میاد سرم رو ول میکنه، بعدم به داخل بند برگشته.
بله آیه صالحی، شما خودتان تجربه تلخ زندان و اعتصاب قضا را دارید. انتظار شما از کسایی که این صدا را میشنوند در حمایت از این عزیزان که در واقع جان شیرین خودشان را به دست گرفتن چی هست؟
ببینید، انتظار ما از کسانی که این مصاحبه میشنوند یا کسانی که اصلا اعتصاب قضای زندانی را میشنوند، طبیعتا زندانی را وادار میکنند، یعنی به زندانی تحمیل میشه اعتصاب قضا، نه اینکه خودش بله. خواستار این باشه. زندانی خودش خواستار این نیست که جون خودش رو بگیره. با توجه به وضعیتی که تو زندان حاکمه و با توجه به بی‌همتی که تو زندان حاکمه، با توجه به کیفیت غذایی که تو زندان حاکمه، هیچ وقت زندانی آماده نیست که اعتصاب قضا کنه با توجه به وضعیت بدش. اما خود مسئولین زندان و قوه قضاییه زندانیان رو وادار میکنن که اقدام به اعتصاب قضا کنن. بنابراین کسانی که واقعا اینو میشنون، صدای ما رو میشنون، از زندانیان حمایت کنن، از کسانی که حالا در حال اعتصاب هستن حمایت کنن. ما باید خود به کسانی که اینا رو وادار کردن که اعتصاب قضا تحت فشار قرار بدهیم، تا اینکه به خواست و مطالبات کسانی که اعتصاب میکنن توجه داشته باشن. ببین، همین تو زندان ارمیه امروز اگه ما بیان زندانیان سیاسی اونجا اقدام به اعتصاب قضا نمودن، چرا؟ به خاطر اینکه بند اونا را قاضی کردن، ادغام کردن. اونا به خاطر اینکه بندشان رو ادغام کردن اعتصاب قضا، یعنی اینو عملا وادارشان کردن که اعتصاب قضا بکنن. بنابراین ما با تمام قدرت، با تمام توانی که داریم، باید از اونایی که اعتصاب کردن و حالا در حال اعتصاب از خودشان و خانوادهشان حمایت کنیم و خانواده آنان خودشان را تقویت کنیم تا اینکه به خواست مطالباتشان برسند.
بله آیه صالحی، به نظر میرسه که یک نوع عداوت شخصی با فعالین کارگری از جمله بهنام ابراهیم زاده این مسئولین زندان دارند. چرا این همه فشار و تعدی به یک فعال کارگری میارند؟
ببینید من اینو در خانه شخصی قرار نمیدم چون واقعا اینجوری نیست. این سیاسته، ببین این سیاست سرکوب برای کارگران، نه اینکه یک رئیس زندان یا یک رئیس یک بند یه جایی کاری بکنه. این خود سیاسته، چون همون کسانی که امروز در رأس قدرت هستند میدونن طبقه کارگر چی میخواد و طبقه کارگر دیگر نمیتونن دهنشو شست کنن به خاطر اینکه صحبت نکنه. حتی اون کارگری که امروز تو زندان به زندان محکوم شده 6 سال تو زندانه، اونجا هم سکوت نمیکنه. بنابراین این سیاست، نه اینکه کسی غرض شخصی داشته باشه.
بله نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. پس این یک سیاست عمومی هست. آیه صالحی، حال از فرصت استفاده کنم از وضعیت نیما فرزند بیمار بهنامم بپرسم. وضعیت ایشون از چه قراره، چگونه هست؟
خب نیما همونطوری که تمام دوستان اطلاع دارن و تمام شنوندگان و کسانی که دغدغه کارگری دارن اطلاع دارن، نیما مریضه و هر 28 روز یک بار باید یک هفته در بیمارستان بستری بشه تا اینکه به هر حال این پروسه درمانش صورت بگیره. نیما همون مریضه و به هر حال به بیمارستان احتیاج داره، هر 28 روز یک بار باید حتما در بیمارستان بستری بشه جهت مداوای مریضیش.
آیه صالحی، من بسیار سپاسگزارم از شما از این اطلاع رسانیتون و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، دست شما در نکنه جهت زحمتی چکش.
پایدار باشید آیه صالحی.
خیلی ممنون، زنده باشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. سقوط چشمگیر قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین میزان خود در 5 سال اخیر، دلایل این سقوط و تأثیر آن بر اقتصاد ورشکسته ایران موضوع گفتگوی ماست با دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز دانشگاه مینسوتا. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بینا.
سلام و درود بر شما و شنوندگان گرامی شما در ایران و اقصی نقاط جهان.
آیه بینا، اجازه بدید در ابتدا از همین سقوط چشمگیر قیمت جهانی نفت شروع کنیم. دلایل این امر چی هست؟ آیا دلایل صرفاً اقتصادی هست یا پارامترهای سیاسی هم در آن دخیل هستند؟
خیلی متشکرم. سوالتون بسیار جالب هست و البته به مختصر نمیشه جواب داد به این سوال که پیچیدگی داره و مطالب دیگر رو در شکم خود، در بطن خود هم میکنه. به قول خواجه شیراز، شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوتاه نتوان کرد، که این قصه دراز است. پس اجازه بفرمایید من یک مقدار صحبت کنم از اول نفت در سالهای 70 و اینکه چگونه از فرم انحصاری بیرون آمد و چگونه قیمتگذاری به اصطلاح عینی انجام میشه، که همین اسپات مارکت که صحبت میشه ازش، یا فیوچرز مارکت، بازارهای فروش لحظه‌ای و بازارهای پیش فروش اساساً از کجا فرم گرفته، یا بعد میتونیم راجع به سیاست هم صحبت بکنیم.
بفرمایید.
خدمتتون خواهش میکنم. خدمتتون که عرض بشه، ما در حقیقت همه میدانند، من نفت رو که فرموله میکنند هم از چپ چپ تا راست راست میدانند که کارتل نفتی وجود داشت که در سال 1928 در قصری در اسکاتلند به نام اکناکری به صورت خیلی سری دور هم جمع شدند و در حقیقت جهان رو اونجا تقسیم کردند. جهان نفت رو در حقیقت از لحظه‌ای که استخراج بکنن این نفت رو تا اونجایی که در لحظه برن در حقیقت این نفت رو پالایش بکنن در پالایشگاه ها و بفروشن، بنزین و غیره رو در بازارهای دیگری بفروشند. این کارتل در حقیقت مجموعه بازار نفت رو در دست داشت. یعنی وقتی صحبت از بازار میکنیم در اون زمان، ما صحبت از این کارتل باید بکنیم، این انحصار عظیم پیوسته بکنیم که شرکت نفت ایران انگلیس هم یک پاره از او بود. این سه شرکت عظیم بودن، شرکت ایران نفت ایران انگلیس بود، شرکت اکسان بود که استاندارد آیل اون زمان بهش میگفتن، و حضورتون که عرض بشه همین رویال داچ شل که حالا شل مونده در حقیقت، سه کمپانی عظیم. بعدن چند تا حدود 15 تا 16 تا کمتر از 20 تا کمپانی دیگر هم بودن که اینا در حقیقت عبد و عبید اینها بودن. و در همون سه روزی که در سپتامبر 1928 در اون قصر اکناکری نشستند، اینا تقسیم کردند. این تقسیم دنیا رو که ما میبینیم، خب ما یه آشنایی هم داریم با مسئله امپریالیزمی که لنین فرموله کرده و اصلا بسیار جالبی داره که میگه دنیا رو تقسیم میکنن. این درست و این خود رو نشون میده که در اون زمان به این فرم بوده. چه زمانی؟ زمانی که سرمایه‌داری در سه چهارم دنیا هنوز مفهوم آنچنانی نداشته، یعنی کلونیالیزم بوده، آن استعمار عظیم بود. در اون زمان هست که این نفت به صورت کلی به انحصاری هست. میره تا زمانی میرسه که در 1972 قبل از بحران عظیم نفت که در اوائل سالهای دهه 1970 فرنگی عرض میکنم چون این جهانی بوده، 1970 به اصطلاح یک بحران عظیم هست. این بحران رو همه صحبت میکنن که اوپک گفت این، اوپک گفت اون، البته گفت این و اون، اما این بحران، بحران جهانی شدن سرمایه در بخش نفت هست که اولین بخشی است که گلوبالیزاسیون سرمایه انجام میشه. یعنی قیمت گذاری به صورت عینی فرموله میشه در سطح جهان و در حقیقت اساس تمام نفت هایی که در گوش و کنار جغرافیایی جهان قرار دادند، منابع نفت، ذخیره های زیرزمینی نفت، اینها در حقیقت در یک حالت پیوسته با هم حرکت میکنن. در زمان کارتل پیوسته نبودن، پیوستگیشو توی یه اتاق کوچیکی نشسته بودن، اینا تعیین تکلیف میکردن، میگفت قیمت این، میگفت چش قربان. حضورتون که اطلاعی مدتن بر اساس قیمت به اصطلاح آمریکا گذاشته بودن که به اصطلاح در اون زمان طوری این رو فرموله میکردن که میگفتن در به اصطلاح گلف آف مکزیکو، نفت که میاد در گلف آف مکزیکو، خلیج مکزیک مال آمریکا به اصطلاح نفت آمریکا بوده، اون تعیین تکلیف میکنه. بعدش هم مسئله خلیج فارس، مثلا نفت های ذخیره های کشورهای خلیج فارس رو به اصطلاح پیدا کردند، و البته این بعد از جریان ایران هست که دارسی در 1901 بود که این قرارداد نفت رو با مظفرالدین شاه امضا کرد، و بعد هم 1908 نفت رو کشف کرد در مشهد سلیمان. این بعد از اوناست، در سالهای 1930 و غیره هست، عربستان سعودی کویت و غیره و غیره. و یک بیس عظیمی به اصطلاح، یک پایگاه عظیم دیگر نفتی، چون پایگاه اولش آمریکا بوده دیگه، کشور بسیار بزرگ نفتی بود که تا سال 1919 هم اگر نگاه بکنید 65% 65% به اصطلاح سپلای یا به اصطلاح محصول کلی جهانی رو در آمریکا تولید میکنه، آمریکا میده، اون خیلی اهمیت داره. بعد این جریان خلیج فارس که فرموله میشه، خب یک به اصطلاح بیس عظیمی، پایگاه عظیم نفتی، ذخیره‌های عظیم در چارچوب کارتل، البته خب اینا همه در دست کارتل بوده اساسا. ببینید دیگه در فقط در حدود یک دو سالی بود که در زمان مصدق بود که یک مقدار اون مسائل پیش اومد و ملی کردن نفت پیش اومد و اون ناراحتی ها پیش اومد و اون بساط پیش اومد و اون که من تکیه میکنم اغلب به عنوان عنصر چپ که کاری کرده بود کارستان این مصدق، به این علت هست که جلو کارتل واسداد. این مصدق فقط بود که دیولو جلو کارتل واسده بود. در مورد بخش نفتم نگاه بکنید، خیلی اهمیت داره. خب در این چارچوب است که فروپاشی میشه این کارتل 1972. چرا فروپاشی میشه؟ به خاطر تحولات عظیم جهانی انجام شده. دیدگاه به اصطلاح اقتصاد کلان مکرو نگاه بکنیم و از دیدگاه تحولات به سام انتقائی جهان نگاه بکنیم، جهان به سوی سرمایه‌داری رفته است و این جریانات سرمایه‌داری است که اون وقت هست که میبینیم قوانین سرمایه‌داری قوانین عینی هستند که حاکم میشن، یواش یواش ریشه میدوانند. و خب به همین علت هم از که کارتل فروپاشی میکنه. این درست بحثی است که من از 4 سال پیش یا چند سال پیش فرموله کردم و بخش نفت رو به صورت به اصطلاح یک چارچوب تئوری که اقتصاد سیاسی در آوردم. قبل از اونش وجود نداشته. همه از کارتل صحبت میکردن، از چپ چپ تا راست راست هنوز هم از کارتل داره صحبت میکنه. به هر حال اینو برگردیم نشون بدم که چرا این تئوری من فرمولش رو قشنگ فرموله میکنه و این تئوری بر اساس تئوری مارکس هست، تئوری ارزش مارکس هست. و بعدم تئوری به اصطلاح اجاره تفاضلی نفت رو فرموله کردم بر اساس رقابت که اونم باز بر اساس مارکس هست. حالا برمیگردم باز به این مسئله فروپاشی نگاه میکنم که از داخل فروپاشی میشه و از خارج این نفت هم یک شرکت هایی بودن بهشون میگفتن ایندیپندنت اویل کمپانیز، اونا با سازگار نبودن با کارتل. تعدادی از اینها رو چه به گوشه گیر انداخته بود این کارتل که اصلا به حساب نمی آمدند، مارجینال به قول معروف بودن ها. و در اون زمان یواش یواش بزرگ میشن چون توسعه سرمایه‌داری باعث این مسئله خواهد میشود. و به این ترتیب هست که ما میبینیم که فروپاشی کارتل، که بند ناف این کارتل هم ضمناً به سیاست خارجی هم انگلیس هم آمریکا، انگلیس رو زیاد نام نمیبرم چون دیگه اون امپریز به اصطلاح کلونیالیسم مرده است، مرده بوده است، الان هم که دیگه خیلی خیلی هم مرده تر. و آمریکا بود که اهمیت داشت که خب سیستم جهانی در زیر یوغش انجام شد بعد از جنگ جهانی دوم. به این ترتیب وقتی نگاه بکنیم میبینیم که بند ناف سیاست خارجی آمریکا هم بستگی به نفت داشت. نفت خیلی مهمه، نه فقط نفت نبود، نفت تمام سیاست بود، نفت همه چیز بود. کما اینکه اگرم الان هم نگاه بکنیم میبینیم که وقتی میگیم اقتصاد، اقتصاد یه چیز خشکی نیست که از سیاست دست با سیاست در رابطه نباشه، با سیاست گذاری در رابطه نباشه. اما اینا با هم هستن و با تلویزیون یا به اصطلاح اون چارچوبی رو که کلاسیکا فرموله کردن که مارکس هم انتقاد کرده و بعد هم مارکس کامل میکنه اینا رو با انتقاد خودش، یک در حقیقت چارچوب جامع کلی تحولات جهانی که اقتصاد اهمیت داره، متریال خیلی اهمیت داره، این روابط اجتماعی خیلی اهمیت داره، اینا همه در بطن این حرکت هست. ما میبینیم که خب رابطه به سیاست هم پیدا میکنه. ولی این که هر کسی بیاد اینجا در این زمان بخواد بگه که نفت اینجوری من میخوام کمش کنم زیادش کنم، این دیگه حرفای مفت هست اساسا، که عرض خواهم کرد چرا. وقتی فروپاشی میکنه کارتل، ما میبینیم که در این به اصطلاح فرایند هم بوده که اوپک میشه. اوپک به معنای چیزی نبوده که در سال 1960 تولید به اصطلاح اونجا ایجاد میشه. دلیلش هم این بوده که قیمت کارتلی، قیمتی رو هرچی خواستم به قول من، هرچی من گفتم بده رو کم کرده بودن، و چون در سری از ما به اصطلاح بهره مالکانه اوپک، کشورهای به اصطلاح قبلا جز اوپک نبودن، کشورهای مختلف نفتی در حقیقت در خلیج فارس بزنن به اضافه ونزوئلا از این به اصطلاح تامین میشه، در سری از او بوده، وقتی اون قیمت رو کم میکنی به اصطلاح قیمت واقعا نبوده، هرچی میگفتن قیمت، این قیمت اقتصادی نیست که صحبت میکنی، میگیم قیمت اون است که به صورت ابجکتیو به اصطلاح فرموله میشه، یه عامل تعیینش نمیکنه از سرمایه‌داری. بنابراین کم شده بوده و اینا اعتراضی میکنن، البته ایران هم اعتراضی آنچنان نمیکنه، ولی جزء اوپک ازن میشه جزء 5 تا معترض ونزوئلا بوده، آلفونسو معروف، یک شیخ تاریکی طریقی هست، تاریکی اینا میگن، در از عربستان سعودی که بعدا هم اون رو برکنارش میکنن، این شیخ ها و عرب های سرکار به رؤسای دولت عربستان سعودی بعدا، چون کمکی خالص نشنالیست بوده و رادیکال یک کمک برحال، اینا اوپک رو فرمول میکنن. اوپک رو آمریکا اصلا به اصطلاح رسمیت نمیشناسه، به انگلستان اوپکی رو که گفته بود بابا بیاد هم قوانینی که خودتون گفتید ما عمل میکنیم، اونو قبول داریم، ما حتی شما کارتر قبول داریم ها، دیگه ما انقلابی هم نیستیم، و اینا قبول نکرده بودن تا 4-5 سال طول میکشه. برحال این اوپکی میشه که در حال فروپاشیه، این کارتری که در حال فروپاشی هست، اوپک میاد خب میگه که ما قیمت به اصطلاح کارتلی خلیج فارس بهش میگفتن پوستد پرایس، یعنی قیمتی که امروز ما گفتیم پست میکنیم، این رو در حقیقت قرار بوده که بالا ببرند. چرا بالا ببرند؟ که بهره مالکانه کشورهای اوپک بالا بره، کشورهایی که برها نفتی هستن، و اگر اون بالا بره کشورهای دیگر هم بالا میره، مسئله این نیست که عضو اوپک باشند یا نباشند، ولی تا اون موقعی که کارتل هست به اصطلاح اون پنجه های کارتل در همه جا هست، به کسی رو نمیذاره جون بگیره، اون زمان این گونه بوده. به این وضعیت میبینیم که اوپک به اصطلاح میاد تو روزنامه ها، بود تو تیتر روزنامه های اوپک و این حرفا رو میشنیدیم دیگه اون زمان ها، یعنی اوائل سال های دهه 1970 کنفرانس تهران، بعضی همون باید یاد اون بیاد، البته من دیگه رفته بودم از این ایران و اونجا نبودم، و بعدم کنفرانس های دیگه و به اصطلاح بین سران کارتل و نمایندگان کشورهای تولید کننده وجود داشت. حالا این که داریم میگیم گلوبالایز میشه، یعنی که یک حرکت عینی اتفاق میفته، این نیروهای بازار که میگن ها، این بازار دیگه از چنگ این کارتل بیرون آمده، بازار داره به فرمی در میاد که عینیت پیدا میکنه تو سرمایه داری، از لحاظ اقتصاد سیاسی سرمایه داری نگاه بکنیم. بنابراین میاد در اون زمان ها هست که به اصطلاح همین اسپات مارکت که صحبت میکنیم ازش، میگن قیمت فروش امروزی اسپات، میگن به گونه ای یه حالتی مثل که به اصطلاح نطفه ای خودشو فرم میده. چرا؟ به خاطر که من تحقیقاتی که کردم به این ترتیب بوده که حتی شاه در اون زمان یه مقدار از این نفتا بوده، نفتی که با کنسرسیوم بود دیگه، کارتل همون کنسرسیوم هست در حقیقت، این اساساً این نفتی مقداری خب به ایران دید، درصد کوچیکش هم میگفتن خب برای وضعیت داخلیتون استفاده کنه، این مقدار نفت بوده، این نفت تو هم بازار به اصطلاح میفروشه، بازاری که هیچکی نمیدونه کجاست، ولی این که میتونه بفروشه و ضمناً از $3-$3.20 یا کمتر وجود داشته، $17.5 بفروشه در همون سالهایی که به اصطلاح بحران عظیم وجود داشته، کارتل فروپاشی شده بوده، اساسا این نشون میده که اون زمان نطفه ای از اسپات مارکت داشته به وجود نیامده. بعد هم که نگاه میکنیم در یک دهه بعد، اوائل سالهای دهه 1980 بوده که فیوچرز مارکت فرموله میشه، همین هم که الان میبینیم فیوچرز میگن، یعنی بازارهای پیش فروش، پیش فروش یک ماه، پیش فروش دو ماه، شش ماه و غیره و غیره. و حتی در برندهایی که ما نگاه میکنیم، مثلا میگن برنت، در حقیقت در لندن تعیین تکلیف میشه، در بیرون یا در نورت سی دریای شمال، میبینیم که اونجا قیمت هم فیوچرز داره هم اسپات داره، به اصطلاح هم پیش فروش داره هم قیمت امروزی داره. در انگلستان در نیویورک هم که نگاه میکنیم نیمکس گفته میشه، نوع نفتی رو که به اصطلاح به عنوان مدل فرمولی میکنن اونجا آکشن میکنن، این تکساس اینترمیدیت هست که از آمریکاست اساسا، و این هم قیمتاش هر روز هر شب که نگاه کنید به اخبار میبینید که بالا و پایین میشه بر اساس عرضه و تقاضا، یعنی تقاضای عمومی جهان عرضه میکنم، نه فقط یه جا، و عرضه جهان. حالا برمیگردم که بگم چگونه این عرضه و تقاضا فرمولی میشه تازگی، ولی این رو هم در نظر داشته باشید که ما ابجکتیو بودن یعنی عینیت حرکت رو در این صحبت میکنیم. وقتی عینیت صحبت میکنیم یعنی مکانیزمی است که از دست همه خارج هست. به این دلیل من بحثم این بوده که در اون زمان بعد از این بحران عظیم نفت در سالهای 1970 بند نفت، وقتی کارتل فروپاشی میکنه بند نفت هم میره، بند نفت سیاست خارجی، و به این ترتیب میشه که آمریکا تک تک کشورهایی که در حقیقت هر روز دست نشاندهش بوده، مثل عربستان سعودی، مجبوره بره شخصی صحبت کنه و بعد هم اینام از خواهم کرد که اینا کاری میتونن یا نمیتونن بکنن. به این ترتیب هست که ما میبینیم که هم اسپات مارکت و فیوچرز مارکت به اصطلاح پیش فروش به وجود میاد به صورت عینیت. این نیست که مثلا تو این به اصطلاح بازارهایی که فرمولی میشه، به خصوص مسئله بازار پیش فروش یا فیوچرز، یه مقدار به اصطلاح سفت بازی یا اسپیکولیشن نباشه. معمولا هست، چون بعضی ها نفت رو نمیخوان بخرن که به پالایشگاه ببرن و به اصطلاح پالایش بدن و ریفند کنند و بفروشن، بعضی همتون میخرن که بعدا هم چگونه بتونن نفت ببرن از روش، و به این ترتیب این نیست برای خرید، این مسئله نیست که بتونن مصرفی در به اصطلاح فرایند تولید ازش داشته باشن. به این ترتیب یه مقدار اسپیکولتیو المنت، سفت بازی توی به اصطلاح فیوچرز هست، در اسپات نیست، چون اسپات میخرید خب میخواد چیکارش کنید، باید حتما اونجا کارش رو تموم کنید دیگه، بعد ببرید به پالایشگاه یا انبارش کنید یه جای دیگه. پس این هم دو چیز هست که در حقیقت متکمل هم دیگه هستند، و این که یه مقدار اسپیکولتیو هست یا این که سفت بازی هست، این نشون نمیده که من قیمت نفت تعیین میکنم تو وال استریت، من نشستم اینجا پشت کامپیوتر این کار میکنم، من یه کارایی میکنم که نمیدونم چی کار میکنم، دنبال نفتم هستم، ممکنه یه مقداری در لحظه قیمت نفت بالا ببرم یا پایین به خاطر این مسائل برم، و اون هم به خاطر داده هایی هست که به اصطلاح من وال استریتی، من آدمی که دنبال پول هستم، من زالو، اینجوری صحبت بکنیم، دنبال این هستم ها، نه رشنالیتی هم ندارم، هیچ هم ندارم ها، من دنبال اون هستم، یه داده هایی باید داشته باشم، بر اساس این داده هاست که من این کارا رو میکنم. پس اینم از نظر متد، بر خود متدی که علمی یعنی مارکسیستی به نظر بند باید بهش کرد ها. پس به این دلیلم این هست که حالا برمیگردم که نشون بدم که چگونه شده که قیمت نفت الان پایین افتاده.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.